چیست؟ من چه کنم که مرا دوست داشته باشد؟ او هیچ کس را دوست ندارد. زیبایی دارد، قلب شیطان در سینش میتپد، هیچ رحمی ندارد.
خب تو که میدونی دوستت ندارد، رهایش کن، فراموشش کن.
کاش میتوانستم که فراموشش کنم. خدایا کمکم کن. هرچه سعی میکنم که با او فکر نکنم بیشتر به یادم میآید. هرچه سعی میکنم که او را نبینم بیشتر مشتاقش میشم و در آتش عشقش میزم. نمیدانم چه کنم، نمیدانم. خدایا
مینارد خبر دختر و گوشن از همین خاطر هرش تصمیم گرد
نقدی که از سوی طالبا دست داشته در این حادثه رد شده. گفته میشه که روز گذشته رئیس جمهور اشرف غنی با شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو داشته و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان تعزیرات شدید علیه طالبان شد که عملات راکتی بعد از دی درخواست رئیس جمهور صورت میگیرد، در حال است که امروز هم قرار گذاشته شده بود قبلا که باید به وزرای پیشنهادی صندوق گذاشته شود تا به سرپرست وزیرا رای فامیل نزی که ما در خدمت شما هستم. انیس اطمر به صفت وزیر امور خارجه افغانستان، ارغندیوال به صفت وزیر مالیه، اسدالله خالد به صفت وزیر دفاع ملی، باعث عنوان وزیر عدلی افغانستان تانستن که رأی اعتماد کسب بکنن و اکنون هم آرا شمرده میشه که معلوم نیست که چه تعداد از وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان میتونن رأی اعتماد به دست بیارن و چه تعداد دیگر رد صلاحیت خواهند شدن و نتونن که رأی لازم را کسب بکنن.
گزارش قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. عضو کانگرس آمریکا در سخنانی آمریکا را بزرگترین بازنده در افغانستان توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متگائدز عضو کانگرس آمریکا در سخنانی با رویکردی علیه جنگ در افغانستان اعلام کرد که فساد در افغانستان غیر قابل رفع که این کشور دست نیافته ایم. این عضو امریکا در هدف از اقرار 2500 نظامی در افغانستان را مسائل سیاسی و استفاده از اهرم‌های بیشتر عنوان کرد. امریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور یورش بردند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گسترش همکاری‌های فرهنگی دو جانبه با ایران را خواستار شد. محمد طاهر زهیر در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در هرات گفت که زمینه‌های همکاری زیادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در زمینه فرهنگی وجود دارد و کابل علاقمند به گسترش این همکاری هاست. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان تاکید کرد که کابل امیدوار است بیشترین همکاری و تبادل تجربه در امور فرهنگی را با ایران داشته باشد و در آینده نزدیک تفاهم نامه در سطح کلان بین دو کشور امضا می شود که بخشی از آن در زمینه همکاری های فرهنگی است. محمد طاهر زهیر افسود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چندی پیش زمینه برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب را با همکاری ناشران ایرانی و افغان در دانشگاه کابل فراهم کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان خاطر نشان کرد این نمایشگاه نمونه بسیار خوبی برای همکاری فرهنگی ایران و افغانستان است و هر سال برگزار می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای پرداخت کمک معیشتی بلاعوض به حدود 30 میلیون نفر تا پایان امسال خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به آغاز طرح جامع مقابله با کرونا که از امروز آغاز شد افزود که با توجه به اینکه مردم دو هفته در خانه میمانند و کسب و کارشان تعطیل می شود، دولت در حد توان و برای یاری مردم مصوب کرد که تا 4 ماه آینده ماهانه کمک معیشتی به بیش از 10 میلیون خانوار پرداخت شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این حال بر مشارکت همه دستگاه‌ها برای اعمال طرح محدودیت‌های جدید مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا تاکید کرد و گفت که همه نهادها هم از دولتی و غیر دولتی باید در اجرای این طرح همکاری کنند. طرح محدودیت‌های کرونایی برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا امروز در سراسر ایران آغاز شد و تا 2 هفته ادامه دارد. رئیس جمهوری روسیه در مورد روابط روسیه و آمریکا اعلام کرد که روابط مسکو و واشنگتن آنقدر بد شده است که بدتر از این ممکن نیست. ولادیمیر پوتین در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه یک در واکنش به این سوال که آیا این رویکرد روسیه که تا اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری به جو بایدن تبریک نمیگوید روابط روسیه و آمریکا را بد نمیکند، خاطر نشان کرد که روابط مسکو و واشنگتن در شرایط کنونی در وضعیت بدی قرار دارد و بدتر شدن این روابط ناممکن است. در حالی که تعدادی از سران جهان پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفتند، مقامات روسی گفتند که منتظر نتایج رسمی نهایی انتخابات خواهند ماند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، علت خودداری کشورش از عدم برقراری تماس با تیم جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا را با تجربه منفی این کشور از تماس با تیم ترامپ در سال 2016 میلادی مرتبط دانست. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. خدا نگهدار.
اخبار به سمع شما خوبان رسید. عزیزان شنونده، حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن شفای بزرگترین درد هاست. انشالله همیشه راه من راه قرآن باشد، چرا که راه نور و حقیقت است.
همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا تو این نور آسمان ها و زمین و روشنی بخش هر کس که در میان آنهاست، پس ستایش مخصوص توست و توی برپا کننده آسمان ها و زمین و هر چه در آنهاست، پس حمد و ستایش شایسته توست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله
دوستان و همراهان همیشگی و صمیمی، امیدواریم قلب هایتان سرشار از امید و زندگیتان پر از رحمت و برکت باشه و هرچه لطف خداست را براتان آرزو میکنیم در این عصر پاییزی. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور، و خوشحال میشیم اگر با ما با تماس باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را در قالب پیامک و یا فایل صوتی بر ما روان بکنین. 3826 سامان پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-4847 در فضای مجازی. با تقدیم هزاران گل و آرزوی خوبی و خوشی برای شما دوستان عزیز و ارجمند، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی قاری و حافظه جوان محسن شجاعی مشنویم.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، در ابتدای آیات 40، 47 و 122 سوره مبارکه بقره خداوند متعال می‌فرماید:
اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم،
نعمتم را که به شما عطا کردم یاد کنید. کلمه نعمت 47 بار در قرآن کریم تکرار شده، 8 بار در آیات قرآن آمده.
اذكروا نعمت الله عليكم،
نعمت خدا بر خودتان را یاد کنید. در آیات 19 نمل و 15 احقاف دعایی بسیار زیبا آمده که شایسته است در قنوت نمازمان بخوانیم:
رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه،
پروردگارا به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی که به من و پدر و مادرم عنایت کردی به جای آورم و اعمال صالحی که میپسندی انجام دهم. در روز غدیر خم این آیه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد:
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی،
امروز دینم را برای شما کامل کردم و نعمتم را برای شما تمام نمودم. دوستان عزیز، دوبار در آیات 18 نحل و 34 ابراهیم می‌خوانیم:
و این تعدو نعمت الله لا تحصوها،
و اگر نعمتهای خدا را بشمارید نمی‌توانید همه آن را به شماره در آورید. دوستان عزیز، دوبار در آیات 27 دخان و 11 مزمل کلمه نعمه آمده که به همان معنای نعمت است. جمع کلمه نعمت می شود نعم، که یک بار در آیه 20 سوره لقمان آمده.
سبحان الله والحمد لله ولا
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تو اگه خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از.
ممنونیم از محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی.
دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و قرآن آموزان عزیز. هدف ما در این برنامه آموزش عمومی تجوید قرآن هست، یعنی همه ی عزیزانی که علاقه داشته باشند تجوید رو در سطح عمومی یاد بگیرن، ما پذیرای اونها هستیم و امیدواریم که درسهای ما رو انشالله به خوبی دنبال کنن و مفید فائده هم واقع بشود. خب در این برنامه میخواهیم با اصطلاح تجوید آشنا بشیم. تجوید فن و مهارت تلاوت فصیح قرآن کریم هست. تجوید مجموعه قواعدی است که بر قرائت صحیح و فصیح قرآن حکم فرماست. علم تجوید از دانش‌هایی است که مخصوص قرائت قرآن بنا نهاده شده و می توانیم بگوییم که از کهن‌ترین علوم اسلامی است. خب اگر با صرف عربی آشنا باشید، تجوید مصدر باب تفعیل جوود یجود تجویدن در لغت به معنای زیباسازی، تحسین، زیبا انجام دادن یک کار یا نیکو گفتن است. مثلا وقتی که ما یک کاری رو خوب انجام میدیم میتونیم بگیم که جوودت العمل، یعنی اون عمل، اون کار رو من خوب انجام دادم. پس در لغت به این معناست که کاری رو خوب انجام دهیم. اما در دانش تجوید و در اصطلاح تجوید عبارت است از تلفظ حروف عربی از جایگاه خود به گونه ای که حق هر حرف از صفات اون و مستحق اون از احکام به خوبی ادا و رعایت بشه. خب شاید این تعریف کمی سنگین باشه، انشالله توضیح میدیم و بیان میکنیم که این تعریف به چه معنایی هست. حق حرف چیست؟ ببینید من یک مثالی میزنم. شما مثلا یک ساختمان رو میخواد بسازید، خب ابتداعا تیراهن و ارزم به حضور شما میلگرد و سیمان و آجر و اینها رو کارگرا کار میکنن تا یک بدنه ای از این ساختمان میره بالا که به اون میگن سفتکاری. این حق این ساختمانه، یعنی اون چیزی هست که پایه‌ها و قوام این ساختمان به اون وابسته هست. که اگر این ستون‌ها و این سقف و دیوارها زده نشه ساختمانی در کار نیست. حرف هم همینطوره. برای تلفظ یک حرف باید اون حرف رو از مخرج خودش، یعنی از محل تلفظ خودش در زبان یا حلق یا دهان تلفظ کرد و اون صفاتی که داره، اهم از درشتی صدا، ظرافت صدا، اینها رو رعایت کرد. این میشه حق حرف. اما مستحق حرف چیست؟ باز برمیگردیم به مثال ساختمان. وقتی که ساختمان سفتکاریش تمام شد و حقش ادا شد، نوبت مستحقاتش میرسه. مستحقات یعنی اون چیزهایی که شایسته است و سزاوار هست که به این ساختمان تزیین بشه و روی اون کار بشه. مثلا این که حالا چه مدل گچبری بشه، چه رنگی بزنن به اون، یا مثلا نمایی که میخواد بشه آبی باشه، سبز باشه، زرد باشه، اینها میشه دیگه صفات و ویژگی های خاصی که داره که اینها رو میگن مستحقات اون ساختمان. حرف هم همینطور هست. مستحق حرف به کیفیت صوتی و آوایی گفته میشه که در ترکیب حروف به وجود میاد. مثلا وقتی که الف در کنار یک همزه قرار میگیره مد پیدا میکنه، این رو میگن مستحق حرف. مثلا در کلمه سماع، الف سماع به تنهایی مد نداره، اما وقتی که همزه بعد از اون قرار میگیره مد فرعی پیدا میکنه، سماع. میبینیم که این مد مستحق حرف است و سزاوار است که در این کلمه الف مدی صداش کشیده بشه و مد پیدا بکنه. خب امیدوارم که با حق و مستحق حرف آشنا شده باشید. عزیزان شنونده و قرآن آموزان، عنایت داشته باشند که اون چه که در این چهار جلسه بیان شد مقدماتی بود برای ورود به مباحث اصلی دانش تجوید. انشاءالله ما در جلسه آینده مباحث اصلی یعنی مخارج حروف رو آغاز میکنیم. اما در این زمان کوتاهی که از برنامه باقی مونده عرض بکنیم که اگر کسی سوال کرد که موضوع علم تجوید چیه، یعنی علم تجوید در چه مواردی بحث میکنه، در چه موضوعی، باید بگیم که موضوع علم تجوید الفاظ و کلمات و حروف قرآنی است از نظر ادا و تلفظ صحیح اون. یعنی علم تجوید بحث میکنه که چگونه یک حرف درست تلفظ بشه، مثلا عین، واد، صاد، اینها چگونه باید صحیح و عربی تلفظ بشن. اگر کسی سوال کرد که هدف از علم تجوید چیه، پاسخ میدیم توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم. خب طبیعتاً وقتی که انسان تجوید رو خوب یاد بگیره، زبان او از اشتباه در تلاوت مصون و محفوظ میمونه. یک فایده دیگر این هست که انسان نمازش رو هم صحیح‌تر میخونه و ما میدانیم که مراجع معظمه تقلید تصریح کردن که انسان باید حروف نمازش رو صحیح و عربی تلفظ بکنه. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز و همراهان خوب قرآنی، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه هم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سروران گرامی ارجمند تلاوت سوره نصر و اخلاص با صدای استاد بدر حسین بود که تقدیمتان شد.
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17
مندان یکی از مهمترین نیازهای انسان نیاز به شناخت خالق هستی و پرستش اوست. با ظهور ادیان الهی بسیاری از افراد بشر با حقایق جهان آشنا شدند و مسیر زندگیشان دگرگون شد. ادیان الهی که حلقه‌های مکمل یکدیگر بودند با حضور سازنده خود در مقاطع مختلف تاریخ بشر را به سوی توحید و رستگاری فراخواندند تا اینکه دین آسمانی یعنی اسلام نازل شد. معنای اسلام تسلیم شدن هست، تسلیم قلبی و عملی در مقابل پروردگار عالم. قرآن کریم عالی ترین راه خوشبختی بشر را توجه به رهنمودهای دین اسلام می داند. اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی ادیان پیش از خود را کامل کرد و آیین درست زیستن را در قالب آیه های وحی به بشر ارائه نمود. به تدریج مردم جهان با آیین اسلام آشنا شدند و به آن روی آوردند. هنوز هم با گذشت سالیان طولانی از ظهور اسلام، این دین آسمانی بسیاری از کسانی را که به دنبال حقیقت هستند به سوی خود جذب می‌کند. در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگر از کسانی که به سوی حقیقت گام برداشته و اسلام را برگزیده است آشنا میشیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم و امیدواریم هر جا که هستید سلامت و موفق باشید. خوبان همراه، افرا شیبانی نامی است که یک خانم امریکایی پس از مسلمان شدن برای خود انتخاب کرده است. او قبل از این که دچار تحول شود، به دلیل آنکه علاقه زیادی به علوم مذهبی داشت، به دانشکده مسیحی دانشگاهی میشیگان رفت و در خوابگاه دانشجویان با افراد مختلف آشنا شد. خانم شیبانی میگوید هم اتاقی من دختر فعال و پرتلاش بود و در فعالیت انبی دانشگاه شرکت میکرد و تقریبا با تمام افراد دانشگاه اکنون روی در روی دو نفر از نزدیکانم که مسلمان شده بودند قرار گرفته بودم. سعی کردم همسرم را متقاعد کنم و از آنجا که نمیخواستم غیر منطقی برخورد کنم، برخی کتب و جزوات اسلام شناسان را مطالعه کردم و هرچی بیشتر میخواندم متوجه میشدم که میان اسلام راستین و اسلام برگرفته از منابع غیر اسلامی دریاها فاصله است. نکته‌ای که مرا بیش از همه متعجب می‌کرد و به تفکر وامی داشت، تغییر حالات و روحیات همسرم پس از مسلمان شدن بود. او خوش اخلاق‌تر، صمیمی‌تر و مؤدب‌تر شده بود. اعمال خود را با نظم و دقت کامل انجام می‌داد و نسبت به دیگران احساس مسئولیت می‌کرد. وقتی به نماز می‌ایستاد، برق شادی و تراوت از نگاهش پیدا بود و هنگامی که قرآن می‌خواند، آرامش عجیبی داشت. برایم جالب بود که می دیدم در یادگیری و عمل توأم است. وقتی دقت کردم توجه که قوانین گذارم و این حقیقت همچنین به خاطر مورد قرار داد.
ارجمند، قرآن کریم راه رهایی بشر از ظلم و جهل و تباهی و عالی ترین نسخه برای درمان رنج ها و مشکلات اوست. با بیان دیگر، این کتاب نقشه ابدی و آسمانی برای رستگاری و کامیابی بشر است.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 57 تا 58 سوره مائده میپردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
پیامبر به مدینه، مردم گروه گروه به آیین اسلام می پیوستند. همه می گوشیدند در این رقابت گوی سبقت را از دیگری بربایند و از قافله مسلمانی عقب نمانند. در این میان کسانی بودند که تمایل قلبی به اسلام نداشتند، اما به ظاهر خدمت پیامبر می رسیدند تا در ظاهر به دین اسلام گرویده باشند. در حقیقت بسیاری از آنان همان کفار و مشرکانی بودند که شیوه مبارزه خود با اسلام را تغییر دادند و این بار با سلاح خطرناکتری به نام نفاق به میدان آمدند. یعنی ظاهری مسلمان و باطنی کافر، ظاهری صادق و باطنی کاذب، ظاهری مخلص و باطنی ریاکار، ظاهری امین و باطنی خیانت پیشه، ظاهری دوستانه و باطنی دشمن صفت، تا از مزایای اسلام بهره‌مند شوند. و همین دلیل هم پیامبر فرمود: من از خطر آدم با ایمان و انسان مشرک بر امتم نمی ترسم، چون خداوند از خطر انسان مؤمن به وسیله ایمانش جلوگیری می کند و مشرک را به خاطر شرکش نابود می سازد. ولی تنها کسانی که از شر آنها بر شما می ترسم منافقان هستند، منافقانی که چرب زبانند و در باطن در پی هدف دیگری هستند. سخنانشان جذاب است، اما در عمل مبتلا به کارهای زشتند. رفاعه و سوید دو تن از افراد شرور و شناخته شده مدینه بودند که همگان از آن دو به بدی یاد می کردند. آنان پس از آنکه به ظاهر اسلام آوردند، با منافقان ارتباط پنهانی برقرار کردند و به دار و دسته منافقان پیوستند. آنان به همراه دیگر منافقان و یهودیان مدینه به توطئه چینی علیه اسلام پرداختند. توطئه این بود که با ریش خمد کردن مقدسات مسلمانان و جنگ روانی با آنان رفته تا ارزش‌های دینی را در ذهن مسلمانان سست جلوه دهند. از این رو در گوشه و کنار شهر مدینه پراکنده شدند و بر ضد آیین اسلام به سخن پراکنی پرداختند. یکی از کارهای آنان این بود که در وقت نماز، هنگامی که مؤذن مسلمانان را به نماز فرا می‌خواند، جملات اذان را با حالت استهزا تکرار می‌کردند. همچنین هنگام نماز به گونه تحقیر آمیز تقلید مسلمانان را می‌گرفتند. آنچه مسلم است، دوستی و دشمنی‌های آیین اسلام بر محور دین و عقیده است. کسانی که دستورهای دینی را با مسخره می‌گیرند، لیاقت دوستی با مسلمانان را ندارند. از این رو مسلمانان باید دوستی کسانی را که اسلام را به مسخره می‌گیرند ترک کنند، چرا که هنگامی که دو نفر با یک دیگر دوست و هم نشین می‌شوند، چه بخواهند و چه نخواهند، باور و فکر و رفتار و اعمال هر کدام بر دیگری تأثیر می‌گذارد و رفته رفته عقاید و اعمال و رزوهایش یکی می‌شود. از همین رو آیات 57 و 58 سوره مائده نازل شد و مسلمانان ناگاه را از دوستی با منافقان و یهودیان برحذر داشت.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
ای کسانی که ایمان آورده اید، افرادی از اهل کتاب که آیین شما را به باد استهزا و بازی می گیرند و مشرکان را ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید. آنها هنگامی که از آن می گویید و مردم را به نماز فرا می خوانید آن را به مسخره و بازی می گیرند. این به خاطر آن است که آنها جمعی نابخردند.
در این آیه خداوند علت به سخره گرفتن نماز و اذان را سبکسر و بی‌عقل بودن تمسخر کنندگان بیان کرده است، چرا که آنان قدرت درک اسرار عبادت‌ها را ندارند. آنان لذت قرب و نزدیکی به خدای تعالی و به دست آوردن سعادت دنیا و آخرت را درک نمی‌کنند. از آن شعار بزرگ اسلام است که با جملاتی موزون و عباراتی کوتاه و مفاهیمی روشن و پیام‌های سازنده و آگاه کننده با نام مقدس الله شروع می شود و با آن نام مقدس پایان می پذیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مؤذن به همان اندازه که صدایش می رسد و نگاهش کار می کند آمرزیده می شود و هر خوشگتری او را تصدیق می کند و به تعداد هر نفری که با اذان او نماز بگذارد حسنه ای برایش می نویسند. همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید بی نهایت سپاس گذاریم. بخش بعدی برنامه امروز را با گویندگی آقای شجاعی تقدیمتان میکنیم.
بسوی روشنایی
نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 10 تا 11 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین،
به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو.
قوم فرعون الا یتقون،
قوم فرعون، آیا آنان از مخالفت فرمان پروردگار پرهیز نمی کنند؟
در این سوره سرگذشت 7 نفر از پیامبران الهی به اجمال آمده که اولین آنها حضرت موسی است. داستان زندگی و رسالت حضرت موسی در سوره های مختلف قرآن ذکر شده است، اما هر کدام به گوشه ای از زندگی آن حضرت اشاره دارد و از زاویه ای متناسب با شرایط پیامبر اسلام و مسلمانان به سرگذشت حضرت موسی می پردازد. در آیات اولیه این سوره خداوند به رفتار ناشایست مخالفان با پیامبر اسلام اشاره کرد و فرمود آنها گرفتار عناد و لجاجت شده و به تو ایمان نخواهند آورد. این آیات خطاب به آن حضرت می‌فرماید به خاطر بیاور که حضرت موسی نیز گرفتار قومی کافر و سرکش بود که از کارهای زشت پرهیز نمی کردن و ظلم و ستم در میانشان رواج داشت، اما با این حال آن حضرت دست از دعوت آنها بر نداشت و آنها را رها نکرد. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، آشنایی با تاریخ اقوام گذشته و پیامبران آنها راهگشای زندگی امروز مسلمانان است و پیروان دین اسلام را با شیوه های گوناگون مخالفان و راه های مقابله با آنها آشنا می سازد. دو، برای اصلاح جامعه باید مصلحان قیام کنند و به صحنه بیایند، نه آنکه در خانه بنشینند و فقط سخنرانی کنند. سه، برای مقابله با ظلم و فساد باید به سراغ سرچشمه های آن رفت. به همین دلیل مبارزه با طاغوت در رأس برنامه های انبیای الهی قرار دارد. تشکر از همراهیتان.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وحد ربی شکرن، شکرن یا ربی شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، به بخش پایانی برنامه امروز رسیدیم و طبق معمول هر روز، امروز هم بهره‌مند میشیم از حضور ارزشمند